أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمودن اگر کفن میت نجس شود باید اون را تطهیر کرد. سابقا هم روایت خوندیم که فرمود اگر نجس شود باید حتی با قیچی اگر نمی شود تطهیر کرد اون را مقراض کرد. اصل مسئله واضح است، اما دو تا مسئله هست، یکی رو مرحوم سید متعرض شدند، یکی رو متعرض نشدند. اون که متعرض شدند اینه که اگر یه درهم کمتر باشد چی؟ میدانید که در لباس مصلی یا در بدن مصلی اگر خون به مقدار درهم باشد معفو، خون نجسه، اما با این خون می شود نماز خون. حالا در اینجا هم چنین بگیم، اگر مثلا یک قطره خون از دماغ میت چکید که به اندازه درهم نیست، این آیا معفو و یا نه اختلاف شده. مرحوم سید در عروه میگن معفو نیست، این مختص به نمازه و در کفن میت نمی آید. و بعضی هم فرمودن که اطلاقات هم همین رو دلالت می کنن، این که می فرماید بدن میت یا کفن میت باید نجس نباشد، حتی اگر نجس شد با قیچی او را قیچی کنیم دیگه تفاوت نیست بین این که به اندازه درهم باشد یا به اندازه درهم نباشد. و قیاس کردن به نماز که خون کمتر از درهم یا خون به مقدار درهم معفوه، این قیاس نمیشه از نماز عبوردش در کفن. البته در نماز میت بعد میایم میگیم که اصلا بدن نجس باشد طوری نیست، چنانچه بی وضو باشد میتونه نماز میت بخونه، اگرم بدن نجس باشد به خون باشد غیر خون باشد میتوانه نماز میت بخونه، حتی جنوب باشه میتواند نماز میت بخونه. بحث ما در نماز میت نی، در تکفین میته. و ما بخواییم تکفین رو قیاسش بکنیم به نماز، به نماز میت قیاس کنیم نمیشه، به نماز یومیه قیاس کنیم نمیشه. بنابراین وقتی قیاس نشود مسئله اینجور میشه که باید خون به کفن این میت نباشه. سابقا مسئله شو خوندیم، به بدن میت هم همینطور، ولی اینکه از بدن میت روایات ما ساکت بود، اما بالاخره مرحوم سید در عروه مشهور استفاده کردند، فرقی بین بدن و کفن نیست، اگر نجس شد باید تطهیر کنیم. و دیگه ندارد الا مثلا نجسی که به اندازه درهم باشد، الا خونی که به اندازه درهم باشد. و اطلاق اون روایت ها بگیم که فرق میکنه به اندازه درهم باشد یا نه. مشهور در میان اصحاب اینجور فرمونده. اما یه مسئله دیگه هم هست و این که اخذ اطلاق از روایات کار مشکلی است، برای اینکه این روایت ها در مقام بیان اینه که باید بدن میت و کفن میت طاهر باشه. اگر نجس شد باید او را آب کشی. اما حالا اگر خون کمتر از درهم شد وضعش چی؟ تمسک که به اطراق بکنیم نمیشه. این اطراق ها در مقام تشریع حکم و ازش خصوصیت نمیشه گره. وقتی نشد نوبت میرسه به اصل. نمیدونیم آیا یه قطره خون از دماغ میت چکید و به اندازه درهم نیست، یا مثلا پشت دست میت خراشی برداشت یه خونی اومد نجسه، اما نمیدونیم این نجس رو باید رفع کنیم یا نه. اصل میگه نه، رفع ما لا یعلمون میگه واجب نیم. و اینی که مرحوم سید فرمودن واجبه، محشینم معمولا فرمودن واجبه، دلیلشون هم تمسک به اطلاقات کردند. اطلاقات نه، دلیل نه، رفع مالا یعلمون آری. دیگه همینش، دیگه همش همینه. یعنی اطلاقات اگه باشه در مسئله، خب دلالت میکنه که اون اطلاقات اگه کسی جرأت داشته باشد راجع به غیر از خون هم میگه. یعنی این اطلاق که نداریم، اطلاق از روایات قدر متیقنه. قدر متیقنش اونجا هاست که بدونیم باید مقراض کرد، بدونیم باید تطهیر کرد، و هر کجا شک بکنیم خب اصل میگه که لازم نیم. حالا در این مسئله به خصوص که مرحوم سید متعرض شدن، دیگران متعرض شدن، راجع به خون کمتر از درهم که مشهور در میان اصحاب این خون کمتر از درهم در کفن معفو نیست، در بدن میت معفو نیست، باید تطهیر کرد. چرا؟ اطلاقات که میگه اگر بدن میت نجس شد باید تطهیر کرد، این دیگه فرق نمیذاره بین این که مثلا میت بول بکنه یا یه خراشی در پشت دستش پیدا بشه، خون پیدا بشه. اون اطلاقات دیگه فرق میکنه. اون اطلاقات موجب شده مشهور در میان اصحاب من جمله مرحوم سید در عروه و محشین بر عروه فرمودن اون خون کمتر از درهم مختص به نمازه، در غیر نماز نمیاد، من جمله در تکفین میت. چرا؟ اطلاقات. و اگر شما شبهه بکنید بگید ما اطلاق نداریم، چون این روایت ها در مقام بیان تشریع حکمه، میخواد بگید که همینجور که به میت باید غسل داد، همینجور که باید کفن کرد، باید طاهرن او را دفن کرد. حالا ما نمیدونیم که خون کمتر از درهم آیا اینم باید در رفع بکنیم یا نه اطلاق که نداریم، هست میگه لازم نیم دیگه. دائر مدار اینه که شما اطلاق گیری کنید و ظاهرا اطلاق گیری نمیشه بد کرد. مسئله بعدی که یه مسئله مشکلی شده، گفتن که لباس میت از حریر نمیشه بد باشد. بعد کم کم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه قاعده کلی درست کردند و گفتن هر چه در نماز بگیم در کفن میت هم میگیم. مثلا در لباس نمازگزار باید مالای اوکل و لحمو نباشه، لباس نمازگزار باید مذهب نباشه، باید حریر نباشه، حلیل خالص. و بالاخره یه قاعده کلی درست میکنیم، میگیم که کل ما یشترت و فصلاح یشترت و در تکوین در کفن مگه. اگر بشه این کلی صاحب جواهر درست بکنید حرف خوبیش، اما اثبات کردن این کلی کار مشکلی است انصافا. دلیل اشتیادی اسمشو میذارن، یعنی از این طرف و اون طرف و اون طرف هی جزئیات پی میبریم یه کلیات درست میکنیم، بهش میگن دلیل اشتیادی، یعنی یه کلی سید میکنیم از جزئیات. اگر صاحب جواهر ای رو بیتونن درست بکنند خب حرف خوبیست، اما این هم توجه داشته باشید که بعد صاحب جواهر دیگه همه من جمله مرحوم سید در عربه ای رو فرمودن، این کلی رو درست کردن که کل ما یشترت و فسلات از نظر لباس، یشترت و در کفن مگه. شما اید که این قاعده کلی را بتونید از جزئیات به دست بیارید، و الا اگه نتونید هر کجا که شک بکنیم دیگه براءت میگید که جایزه. مثلا در حریرش روایت داریم بگید نمیشه، اما در مذهبش روایت نداریم بگیم میشه. اومد جوزیات میره جلو صاحب جواهر، مثل همین مثالی که میزنم. خب حالا من که انتخاب نکردم صاحب جواهر، شما اشکال صاحب جواهر داری. کزا مثلا روایت داریم در باب نجاست باید پاک باشه، اما حالا ما کمتر از درهمی که الان مثال زدیم وضعش چین دیگه، بگیم اون جزئی و اون جزئی و اون جزئی یه دلیل استیادی. کل ما یشترت و فی لباس المسلی یشترت و فی کفن. ازا این کلی را درست کردن مشکله. از این جهت مثلا مالا یوکل و لحمو میدانید که همه حیوان ها قابل ذبح هست به غیر سگ و خود، که اینا نجس العین قابل ذبح نیستن، اما مثلا پلنگ رو ذبحش بکنن ذبح شرعی، خب گوشتش مالا یوکل و لحموس خوردنش حرامه اما پوستش پاکه، یا گوشتش پاکه. ذبح شعری که اومد دیگه مالا یوکل و لحموه را طاهرش میکنه. حالا مثلا این آقا از اون شجاعا بوده، نمیدونم صیاد بوده، حالا میخوان با پوست شیر با پوست پلنگ ای را کفنش بکنن یا جزء کفنش بکنن، آیا میشه یا نه؟ اگر قیاس بکنیم، مرحوم صاحب جواهر فرمودن قیاس بکنیم خوبه، بگیم که در نماز با پوست مالا یعکل و لحمه نمیشه نماز خون. حتی مثلا اگر توجه دارید که تو رساله ها هست اگر به چادر خانم چند تا موی گربه باشه با این چادر نمیشه نماز خون. این در حالی که لباس هم نیست و لباس مالا یعکل و لحمه، ولی فقها فرمودن نمیدونم چرا. لذا حالا اگر بخواد که این زیادم پیدا میشه، مثلا روباه را زبح شرعیش میکنند، وقتی زبح شرعیش کردن این رو مثلا در یه لباسی میدوزن، یخه یه لباس میکنن، این آیا باش میشه نماز خوند یا نه؟ نه. حالا این قیمتیه، میخوان کفن میت هم اینجوریش بکنن، آیا میشه یا نه؟ صاحب جواهر میفرماید نه. چرا نه؟ برای اینکه کل ما یشترت و در لباس مصلی یشترت و در کفن، و این کلی رو درست کردن انصافا مشکله. حالا الان بحثمون راجع به حریره. یه دو تا روایت داریم که مرحوم صاحب جواهر و دیگران میخوان از همین روایات حریر هم یه قیاس بکنن، بگن وقتی با حریر لنماز نمیشه خوند، با حریر نمیشه کفن درست کرد، حتی یه مقداری کمی از کفن نمیشه درست کرد، پس بنابراین اگر مذهبم باشه، تلاباف باشه، اگر مالا یعکل و لحمه باشه، همثال اینا، اونم نمیشه. حالا الان این روایات حریر رو بخونیم دیگه، ما بقیش اگر رسیدیم ببینیم میشه از شما استفاده کنیم یا نه. این جمله مرحوم سید، لا یجوز و تکفینه فی الحریر الخالص فتکفینه نظیر صلات و الاحرام. همینجور که در نماز و در احرام نمیشه حریر باشه، در کفنم نمیشه بعد حریر باشه. این مسئله تا اینجا اجماعی است. حالا قطع نظر اجماع و شهرت که مرحوم صاحب جواهر و دیگران ادعای شهرت میکنند، روایات داریم. روایت یک از باب 23 از ابواب تکوین، مرسله حسن ابن راشد. روایت تا اینجا صحیح و سنده، فقط اشکالش این است که میگه سأل توهو، اما بزرگان اهل رجال و درایه میگن که اصحاب ائمه طاهرین، اونایی که موثقن، اونایی که راسی از رواتن، اگر ارسال بکنن این ارسالشون ضرر به صحت سند نمیزنه. چرا؟ یعنی آخه مثلا مثل عمار ساباتی با اون همه جلالتش، یا حسن ابن راشد خیلی جلالت داره تو رجال، این معنا نداره از غیر امام علیه السلام سوال کنه به عنوان یک روایت نقل بکنه. پس این سأل توهو مسلم از امام علیه السلامه و نمیخواسته اسم امام علیه السلامو ببره. آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه، این مرد متخصص در علم رجال، ایشون میفرمودن که بالاتر از اینه، این حسن ابن راشد یا غیر حسن ابن راشد 7-8-10 تا روایت پشت سر هم نقل کردن. این تقطیعان مال مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و مرحوم شیخه که دیگه رسید به مرحوم صاحب وسائل که تقطیعاش و مصیبتا. این تقطیعان مال ایناست و الا اون که در اصول اربعه است 7-8-10 تا روایت نقل میکنه. اون روایت اول مروی عن معلومه، میاد عن ابی عبدالله علیه السلام. وقت به روایت دوم که میرسه دیگه میگه سهل توهو، یعنی ابی عبدالله علیه السلام، و همچنین تا آخر. جزا میفرمودن غالبا روایات ما اینجوریه که اون مروی عن اول نقل شده، بعد ضمیر اشاره به اونه، بنابراین این سهل توهوها که در روایات ما اومده اینا ضرر به صحت سند نمیزنن. حرف خوبی است دیگه. بنابراین روایت از نظر سند صحیح است. انسیاب تعملو بالبصره على عمل العصب، در بصره یه پارچه هایی می بافند که تو اون ریشه اون تون، مثلا اسمش تاراپود، اون تار را اون چیز اون باطنشه و اون پود مثل قالی که مثلا میبافن یا کرباس میبافن، اون وقتا اینجور بود، تار و پود بود. حالا این عصب یعنی اون تاره، علا عمل العصب الیمانی من قطن و قطن، هل یصلح ان یکفن فیها الموتا، و این پارچا که تونش یا تارش از ابریشمه اما پودش از قطنه پنبه، آیا میشه باش نماز خون یا نه؟ حضرت فرمودن اذا کان القطن اکثر من الغز فلا بأس. خب روایت به خوبی دلالت داره که اگر ابریشم خالص باشد نمیشه، و اما اگر ابریشم خالص نباشه و اون پنبهش غلبه پیدا کنه بر اون ابریشمش مانعی نداره. بنابراین معمولا هم همینه، اگر تارش ابریشم باشه و پودش مثلا از پنبه باشه، چون که پنبه روی او را میپوشونه اشکال نداره، مگر اینکه جوری باشه ابریشم نما باشه و ابریشمش پیدا باشه که نگندش پارچه مثلا پنبه‌ای، بگن پارچه ابریشمی. روایت به خوبی دلالت داره که نمیشه کفن از ابریشم باشه، اما اگر کفن از ابریشم و پنبه است، اگر پنبهش غلبه داره عرفن، دیگه یه معنای عرفی هم میشه، اگر عرفن پنبش غلبه داره کفن کردن طوری نیست. لذا اون که فقها ها فرمودند روایت به خوبی دلالت داره. از نظر سند طوری نیست، از نظر طوری نیست درسته، از نظر دلالت هم درسته. یه روایت روایات باب 22 از همین ابا، روایت 3 موثقه عبدالملک ابن عتبه هاشمی، روایت صحیح سند. اگر بگیم که این عبدالملک نمیدونم فتحیش که من از این حرف رو قبول ندارم، روایت موثقه است، همه گفتن موثقه، اما ظاهرا روایت بگیم صحیحه اشکال نداره. سأل تو اول حسن موسی علیه السلام عن رجل اشترا من کسوة البیع شیئا هل یکفن فیه المیت؟ قال لا. الان رو نمیدونم، اما سابقا اینجور بوده که این پرده کعبه همش ابریشم خالص بوده، ظاهرا حالا همینطوره، و اینها برای تبرک و تیمون میرفتن، مثلی که الان هم همینطوره، این کفن رو، این پرده کعبه رو سال یک مرتبه میارن پایین، پرده کعبه دیگر میبرن، همیشه بوده، الان هم همینطوره، و این رو بین مردم قسمت میکردن، حالا هم یه مقدارش به مردم میدن، بین مردم قسمت میکردن، پول حسابی هم میگرفتن، و اینا برای تبرک تیمم میرفتن این پرده رو میگرفتن، الان هم همینطور برای تبرک تیمم. حالا این سوال میکنه من رفتم و این پارچه خانه خدا رو گرفتم، حالا بخوام کفن خودم بکنم میتونم یا نه؟ حضرت فرمودن نه. خب اینم دلالت روایت خیلی خوبه، سندش که خوبه، دلالتش هم خوبه، این که اما با این قرینه که چون که از ابریشمه نمیشه بعد کفن از ابریشم باشه. یعنی خانه کعبه خصوصیت داره؟ میدونم یه خصوصیت داره، خب پارچه ایست از برای تبرک و تیمم، همه الان هم میگیرن، حالا این میخواد پیراهن کفنش بکنه، یا این که خیلی گرفته میخواد سرتاسری بکنه، میشه یا نه؟ حضرت فرمودن نه. خب این نه هیچ وجهی نداره الا این که چون حریر خالصه. ممکنه که بله، خیلی چیزا ممکنه، ظاهرن روایت از سند خوبه، و این حرفایی که مرحوم آقای حکیم بعدش هم مرحوم آقای خویی زدن که ایشون هم بعضیشو میفرمان ظاهرن وچی نداره. خب این مفروغننه دیگه، مفروغننه همیشه از حریر بوده. خب اگر این هم این روایت، باز هم روایات هست دیگه، روایات ها نخونیم، روایت ها از همین بابه، اصلا عنوانی که مرحوم صاحب وسائل دارن عنوان همینه که لا یجوز و تکفین المیت بالحریر، اون وقت این روایات پارچه خانه خدا رو در اینجا ذکر میکنن. حالا علا کل حال این روایت ها بر روی هم، ولا هیچ روایت هم نداشته باشیم به غیر اون روایتی که خوندیم، روایت حسن بن راشد، میگیم که دلالت میکند بر این مطلب. خب
کرده مثلا حریری ذکر شده و نمیتونیم به قول فرماشت داری ما یه مفهومان هم میگیریم و پس کجا مفهومان هم میگیریم فقط وقتی کرده این تا پیش مانه هر چه شده و ایتان داره باشه و کرده
همینه دیگه. یعنی اینا روایت رو مفروغ القرآن گرفتن، این که سوال جواب میکنه از اون ابریشمشه که ابریشم داره، آیا میتونم نماز باش بخونم یا نه، آیا میتونم باش محرم بشم یا نه، آیا میتونم باش کفن درست بکنم یا نه، حضرت همه شا فرمودن نه. اما در اون روایت حسن بن راشد فرمودن که مربوط به دیگه اون پرده خانه خدا نی، اون همه مسلم بوده اینجوری بوده. لذا حالا اگرم کسی شبهه کنه که مثل آقای حکیم آقای خویی شبهه میکنن در همین فرمایش این آقایون، میگن که از کجا این حریر بوده؟ بنابراین سوال از چیز دیگه است و اون این که پرده خانه خدا را میشه کفن کرد یا نه. خب دیگه این سوال کردن نداره، اونم در دو سه تا روایت جواب دادن نداره که حضرت بگن نه. آخه نه چرا نه؟ شما همین ائمه طاهرین علیهم السلام میگن که کفن میت همش از قرآن باشه، میگن طوری نیست دیگه. کفن میت پیراهنش نمیدونم جوشن کبیر روش باشه، یا کفن میت مثلا اون یه قرآن درست میکنن با یا مینویسن میذارن روی سینه یه میت. و در همه اینها جایزه، اشکال نداره، روایت هم داره، حتی در بعضی از روایات داره امام صادق امام باقر رو در یک کفنی که همه ی قرآن نوشته شده بود دفن کردن. خب دیگه وجهی پیدا نمیکنه این روایت ها جز همین که این ابریشم بوده. سوال میکنه چون که میدیدن نماز در ابریشم نمیشه، سوال میکردن کفن میشه یا نه، حضرت میفرمودن نه. یعنی همینجور که در نماز نمیشه، در احرام هم نمیشه، در کفن، در تکفین و کفن قرار دادن هم نمیشه. ظاهراً دلالت روایت ها خوبه، از همین جهت هم صاحب جواهر روایت ها رو نقل میکنه بدون اینکه شبهه این که از کجا برای ابریشمشه اصلا نقل میکنن ایشون. حالا اگه کسی مثل مرحوم آقای حکیم اشکال بکنه، خب میگیم اون روایت حسن ابن راشده که دیگه نمیشه اشکال کرد، و اون اجمارش هم که همین جورها که گفتم ضرر به سند نمیزنه، یا برای این که حسن ابن راشد از اجلا بوده لا یروی الا عن امام، یا اون فرمایش آقای بروجردی رضوان الله تعالی علی این که قبلش اسم ابی عبدالله یا اسم یکی از ائمه طاهره در روایت بوده، این سهلته اشاره به اون صدر روایته. حالا حرفی که هست همینجا که خیلی خوب، با حریر نمیشه اما مذهب میشه یا نه، مالا یوکل و لحموس میشه یا نه، باید بگیم که این یه قاعده کلی که صاحب جواهر درست کرده، کل ما یا لا یجوز و فسلا لا یجوز و فتکفین، و روایت اینجوری نداریم، روایت اینجور کلی نداریم. مرحوم صاحب جواهر هم ادعای اجماع میکنه، هم میخواند بگن از موارد متعدده پی میبریم که لباس نمازگزار و احرام محرم و کفن میت اینا یک حکم دارن و هرچه در لباس مصلیش در کفنم میگیم، هرچه در احرامه در لباس مصلی میگیم، هرچه در کفنه در لباس و در احرام میگیم. کلی درست کردن راستی مشکله، یه نحوه قیاسه، یه نحوه استحسانه، و مخصوصا این که راجع به لباسش حریر نمیشه باشه، خب روایت هم یه راجع به کفن نمیشه باشه، اما راجع به لباسش این مالای و اکلا لحمو نمیشه باشه. حالا راجع به کفن میشه یا نه؟ اصل میگه که طوری نیست. ازا هر کجا روایت داریم راجع به کفن میگیم، هر کجا روایت نداریم قاعده اقتضا میکند جواز را، یعنی براءت اقتضا میکنه جواز را. بله، حالا احتیاط کردن مخصوصا این که مرحوم سید در عروه مسئله رو مفروغ العین گرفتن، یعنی خوب این قاعده کلی صاحب جواهر رو قبول کردن و هرچه در لباس مصلی میگیم نه، در کفن هم میگیم نه، یه قاعده کلی درست میکنیم، میگیم اون 5-6 شرطی که در لباس مصلی هست باید در کفن هم باشد. اون وقت مرحوم مثلا صاحب جواهر میفرماید که در حریر که داریم، در نجاست هم که داریم، در مابقیش هم مثل همون لباس نمازگزار میگیم. مرحوم صاحب عروه هم یقینیشونه بدون دغدغه، محشین بر عروه هم بدون دغدغه یه قاعده کلی درست کردن. اگر قاعده کلی پیش شما تمام باشه تمام، و اگر پیش شما تمام نباشه قاعده اینو اقتضا میکنه، هر چه نص داریم میگیم، هر چه نص نداریم رفع مالای علمون دیگه جایزه. مسئله بعدیمون که نمیدونیم میشه تمام کرد یا نه، حالا مسئله شو متعرض بشیم تا بعد، اینه اگه اشترار پیدا کردیم به این که بدن مجت را با کفن نجس دفع بکنیم، یا اشترار پیدا کردیم کفن مجت با حریر باشه، یا اشترار پیدا کردیم کفن مجت با ما یوکل و لحمه باشه، آیا رفع مستر رو اله به ما چی میگه؟ میگه که عریانن دفنش بکن، یا میگه نه این شرط مثلا حریر بودن رو بنداز با همون حریر او را دفنش بکن. اختلاف بین فقها ها. مرحوم سید در عروه و دیگران اون رفع مستر رو الیه زدن به شرط، یعنی این شرط رو برش دار، وقتی شرط رو برش داشتی دیگه با کفن نجس اگر نجس باشد مستر باشی، یا حریر اگر کفن نداشته باشیم جز حریر، یا مالا یا اکلا لحمو اگر کفن نباشد الا ما یا اکلا لحمو. این رفع مست و رو اله این شرط رو برمیداره، وقتی شرط رو برداشت دیگه در حال اشترار شرط نیست، این که حریر باشد یا نجس باشد و امثال اینها، پس باید با همون لباس او را دفنش کرد. و اما اگر رفع مست و رو الیه خورده شد به اصل، به اصل کفن که بعضی از بزرگان فرمودن این مستر ای را کفنش بکنه، حالا که مستر کفنش بکنه پس او را دفع بکنیم عریانا، تقاضا دارم روی مسئله یه قدری فکر کنید تا پس فردا ببینیم که چه باید گفت. این عید مبارک رو هم به همه شما تبریک میگم، هم عید نبوت هم عید ولایت، از اون استفاده بکنید خیلی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.